شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ، کتاب گویا نام برنامه بعدی ماست که دعوت میکنم به اتفاق بشنوید.
کتاب گویا
آری راز بزرگ در اطلاع امروزین اسلام و بیداری عمومی مسلمین این بود که در کانون این حرکت، یعنی ایران اسلامی، مولود مبارک انقلاب بار دیگر از شجره طیبه اسلام به وجود آمد و محصول آن یعنی جمهوری اسلامی با بنیه مستحکمی که از ایمان اسلامی رهبر و ملت یافته بود در راه و جهت درست پایدار ماند و وسوسه شیطانها و تیغ خشم و کین آنان بر او کارگر نشد و با مظلومیتی قدرتمندانه و سرفراز چهره منور خود را در برابر چشم جهانیان قرار داد و با وجود و بقا و استقامت و صلابت خود مبلغ اسلام شد. طبیعت اسلام ناب طبیعتی پر جاذبه است و دلهایی را که آلوده غرض ورزی و کین توزی نباشد به خود جلب می کند و این همان است که انقلاب ما و امام ما دوباره در جهان مطرح کردند و بر دلها و چشمهای نیازمند و جستجوگر عرضه داشتند. در مدرسه انقلاب که امام ما بنیان گذارد، بساط اسلام سفیانی و مروانی، اسلام مراسم و مناسک میان تهی، اسلام در خدمت زر و زور و خلاصه اسلام آلت دست قدرت‌ها و آفت جان ملت‌ها برچیده شده و اسلام قرآنی و محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، اسلام عقیده و جهاد، اسلام خصم ظالم و آن مظلوم، اسلام ستیزنده با فرعون‌ها و قارون‌ها و خلاصه اسلام کوبنده جباران و برپا کننده حکومت مستضعفان سر بر کشیده است. در انقلاب اسلامی، اسلام کتاب و سنت جایگزین اسلام خرافه و بدعت، اسلام جهاد و شهادت جایگزین اسلام قعود و اسارت و ذلت، اسلام تعبد و تعقل جایگزین اسلام التقاط و جهالت، اسلام دنیا و آخرت جایگزین اسلام دنیا پرستی یا رهبانیت، اسلام علم و معرفت جایگزین اسلام تهجر و غفلت، اسلام دیانت و سیاست جایگزین اسلام بیبندوباری و بیتفاوتی، اسلام قیام و عمل جایگزین اسلام بیحالی و افسردگی، اسلام فرد و جامعه جایگزین اسلام تشریفاتی و بیخاصیت، اسلام نجات بخش محرومین جایگزین اسلام بازیچه دست قدرت ها و خلاصه اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم جایگزین اسلام آمریکایی گردید و مطرح شدن اسلام بدین صورت و با این واقعیت و جدیت است که موجب خشم سراسیمه و دیوانوار کسانی شده است که دل به زوال اسلام در ایران و در همه کشورهای اسلامی بسته بودند و یا از اسلام فقط نامی بی محتوا و وسیله‌ای برای تحمیق و اخفال مردم را می‌پسندیدند. ولذا از روز اول پیروزی انقلاب تا امروز هیچ فرصتی را برای تهاجم و ضربه زدن و توطئه و بدخواهی نسبت به جمهوری اسلامی و کانون حرکت جهانی اسلام یعنی ایران از دست ندادند. ملت ایران به خوبی دانسته است که نقطه قوت و پایداری او درست همان است که دشمن همه نیروی خود را در مقابله با آن مصروف می کند، یعنی توکل به خدا و تمسک به اصول اساسی انقلاب که همه از مبانی اسلام سرچشمه گرفته و در کلمات رهبر کبیر انقلاب رضوان الله علیه بر آن تاکید شده است. خشم و غیظ عنادآمیزی که در بکار بردن واژه بنیادگرایی در اظهارات خصمانه رسانه‌های دشمن از اول انقلاب تا امروز محسوس است، ناشی از درماندگی و سراسیمگی آنان در برابر پایبندی رهبر و ملت و نظام ما به اصول اساسی انقلاب است. چقدر ساده لوح و سطحی‌اند کسانی که گمان می‌کنند دشمنی آمریکا و جبهه استکبار و دار و دسته وسیع صهیونیستی که اکثر خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خبری و تبلیغی جهان را در اختیار دارند ناشی از آن است که جمهوری اسلامی به موقع تلاش لازم را برای کسب دوستان انجام نداده و یا در مسائل جهانی دچار تندروی شده است. این گمان حاکی از عدم تعمق در حوادث و جریانات داخلی و جهانی و عدم بصیرت در دشمن شناسی است. ابرقدرت‌ها که دشمنان سوگند خورده انقلاب اسلامی اند، هرگز علت دشمنی خود با جمهوری اسلامی را به صراحت بیان نکردند و نخواهند کرد. اگر آمریکا اعتراف کند که انگیزه دشمنی او با ایران دشمنی با اسلام است، 1 میلیارد مسلمان جهان را در برابر خود قرار خواهد داد. و اگر اعتراف کند که انگیزه او از این دشمنی آن است که ایران اسلامی خواسته است مستقل و آزاد و به دور از دخالت آمریکا زندگی کند، همه آزادگان و آزادی خواهان عالم را در برابر خود قرار خواهد داد. و اگر اعتراف کند که دلیل خصومت خباثت آمیزش با ایران و مسدود کردن اموال ایران و توطئه دائمیش نسبت به جمهوری اسلامی آن است که انقلاب ایران دست او را از منابع غنی این کشور قطع کرده و جلوی ادامه غارت اقتصادی ملت را که از سوی رژیم خائن پهلوی سخاوتمندانه به آمریکایی‌ها واگذار شده بود گرفته است، همه ملت‌های مظلوم جهان و ستم دیدگان غارت‌های استعماری در کنار ملت ایران قرار گرفته و به مبارزه با آمریکا خواهند پیوست. بنابراین بسیار طبیعی و بدیهی است که آمریکا و دیگر دولت‌های جبهه استکبار و همه دار و دسته خبری و تبلیغی و رسانه‌های دست نشانده آنان ناگزیر باشند که تمام هم خود را به تحریف حقایق ایران و انحراف افکار عمومی جهان مصروف بکنند و گاه به نام حقوق بشر و گاه با تهمت نقض آزادی و گاه به دشنام ارتجاع و واپسگرایی و امثال آن ملت شجاع و آگاه و آزادی ایران و نظام مترقی و انقلابی جمهوری اسلامی و مسئولان صالح و لایق آن را مورد اتهام قرار دهند و نفرت عمومی ملت ایران از سلطه‌گران مستکبر و خبیث مخصوصا شیطان بزرگ را بدین گونه تلافی کنند. اگرچه تجربه 11 ساله جمهوری اسلامی ثابت کرده است که استکبار و ارتجاع و ایادی آنان در این ترفند نیز موفقیتی کسب نکرده و نتوانستند نام نیش و چهره روشن ملت بزرگوار ما را با این گونه تلاش ها در جهان و به خصوص در میان توده های مستضعف عالم مخدوش سازند و سرمایه گذاری گزاف آنان در استخدام قلم ها و زبان های مزدور و به کار افکندن صدها رسانه صوتی و تصویری و مطبوعاتی برای منزوی یا منفعل یا بدنام کردن انقلاب اسلامی دچار خسران شده است و همکنون علی‌رغم خواست آنان در بسیاری از مناطق عالم ملت‌ها با الگو ساختن حرکت نجات بخش ملت ایران به مبارزات مردمی با سلطه‌های شیطانی روی آورده و خواب از چشم ستمگران رو بودند و قشرهای بیدار مسلمان در همه جا به خوبی تشخیص دادند که علت دشمنی رأس استکبار یعنی آمریکا و ایادی آن با ملت ایران دشمنی آنان با اسلام است. و ما نغمو منهم الا ان یومنو بالله العزیز الحمید. ولی ملت ایران باید بدانند که حفظ انقلاب و برپا نگاه داشتن پرچم عزت و شرف و ادامه راه پر افتخاری که مجاهدت این ملت شریف در برابر ملت‌های جهان مخصوصا مسلمانان گشود و به عنوان تنها راه غلبه بر فشار و ظلم قلدران شناخته شد و تنها باطل و سحر توطئه‌های دشمنان بر علیه انقلاب و جمهوری اسلامی همانا حراست از اصول بنیانی انقلاب و پاسداری از ارزش‌های انقلاب است، این آن نقطه روشنی است که شعار ضدیت با سلطه جهانی استکبار را عالمگیر ساخته و ارکان نظام سلطه جهانی را متزلزل کرده است و همین است که از این پس نیز ملت ایران را بر همه توطئه‌های دشمنان فائق خواهد ساخت و این همان وصیت جاودانی است که امام راحل عظیم القدر اعلی الله کلمته در بیانیه ها و اخیراً در وصیت نامه خود همه ما را بدان توصیه فرموده است.
من به محض اینکه نشستم فهمیدم که یه حادثه ناگواری باید اتفاق افتاده باشه. حضرت امام یه شب رحلت کردن.
نعمتی که با جهاد عظیم خودتان و خون جوانان برومندتان به دست آوردید همچون عزیزترین امور قدرش را بدانید.
با حضور 61 نفر جلسه ما رسمی است.
دستور جلسه بررسی مسئله رهبری و تعیین جانشین رهبری است.
این رپوبلیک پروگرسیست و من دموکراتیک.
افلاطون یه چیزی بود، ارسطو یه چیزی.
اینجوری بود که این دعواها نبود.
متفهم باید ازشون بشنوید.
ها رفراندوم البته این موقت دائمی نیست.
یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد.
از کانال‌های مختلفی اخباری دریافت کردم.
قصه لباس نیست.
بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم.
جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی
موافق هستند قیام کنند.
خدا بود که شما را ای امام عزیز به پیروزی خود و به وسیله مؤمنان تأیید کرد.
روایت رهبری.
اکنون یک سال پس از رحلت آن پدر دلسوز و مرشد و معلم آگاه و حکیم، این جانب لازم می دانم اساسی ترین معارف انقلاب را که همه در شمار بینات مکتب انقلاب و برخواست از اصول و احکام اسلام است، یک بار دیگر به برادران و خواهران خود تذکر داده همه ملت انقلابی و شجاعمان را به توجه و اهتمام روزافزون نسبت به آنها دعوت کنم. یک، پیش از هر چیز زنده داشتن یاد و راه و درس جاودانه امام خمینی علی الله و کلمته است که مشعل راه و ترسیم کننده خط اساسی حرکت و تعیین کننده شاخصهای اصلی و حیاتی این جاده مبارک و فرجام تابناک آن است. حیات و شخصیت خمینی کبیر تجسم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و تبلور انقلاب اسلامی بوده و او خود و سخنش و انگشت اشارش خضر راه این حرکت الهی و روشنگر نقاط مبهم و برطرف کننده همه تردیدها بوده و همچنان خواهد بود. ملت ایران و از همه بیشتر مسئولان کشور باید این دست بزرگ را هرگز از یاد نبرند. دو، این نهضت مردمی و انقلاب بی‌نظیری که در منتهای مبارزات 15 ساله آن پدید آمد و حماسه عظیمی که در عمر 11 ساله این نظام به ظهور رسید و شهادت نفوس طیبه و تحمل آن همه دشواری ها و شکنجه ها و مصیبت ها از سوی ملت مؤمن و مبارز ما همه و همه به خاطر اسلام بود. این ملت بزرگ و امام بزرگوارش سعادت را در پیروی حقیقی از اسلام دانستند و حاکمیت اسلام را وسیله نجات از سلطه شیطان ها و طاغوت ها و ستمگران دیدند و رضای خدا را در پیگیری از حاکمیت اسلام جستجو کردند. ملت‌های مسلمان و مخلصان دلسوز در سراسر جهان اسلام نیز به خاطر اسلام بوده و هست که این انقلاب و این نظام را متعلق به خود دانسته و از آن حمایت و دفاع کردند و می‌کنند. از این رو جمهوری اسلامی بزرگترین وظیفه‌اش آن است که اسلام را در زندگی مردم تحقق بخشد و جامعه را به صورت یک جامعه نمونه اسلامی درآورد. برای عملی شدن این هدف که گام‌های اساسی و بلند آن از آغاز پیروزی به وسیله همه دستاندرکاران و با اشراف و اهتمام شدید امام رضوان الله علیه برداشته شده، باید قوای سگانه کشور هماهنگ و پیگیر عمل کنند و حوزه‌های علمیه و مراکز فرهنگی و پژوهشی اسلامی به تلاش وسیع دست زنند و سرچشمه پایان ناپذیر تفقه و اجتهاد آگاهانه و بسیج را در خدمت عمق و گسترش معارف اسلامی به کار گیرند و دستگاه فکری و عملی نظام جمهوری اسلامی با هم و در کنار هم جامعه را در راه اسلامی شدن روزافزون و به سمت هدفهای اسلامی پیش ببرند. تمامی آحاد ملت مسلمان در حفظ و حراست از احکام نورانیان و سعی در گسترش و تعمیق آن در جامعه دارای وظیفه‌ای بزرگند. امر به معروف و نهی از منکر که یکی از ارکان اساسی اسلام و ضامن برپا داشتن همه فرایض اسلامی است، باید در جامعه ما احیا شود و هر فردی از آحاد مردم خود را در گسترش نیکی و صلاح و برچیده شدن زشتی و گمراهی و فساد مسئول احساس کند. ما هنوز تا یک جامعه کاملا اسلامی که نیکبختی دنیا و آخرت مردم را به طور کامل تأمین کند و تباهی و کجروی و ظلم و انحطاط را ریشه کن سازد، فاصله زیادی داریم. این فاصله باید با همت مردم و تلاش مسئولان طی شود و پیمودن آن با همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر آسان گردد. مساجد به عنوان پایگاه‌های معنویت و تسکیه و هدایت روز به روز گرمتر و پر رونق‌تر شود و نشان ایمان و عمل و اخلاق اسلامی در گوش و کنار جامعه از جمله در مراکز دولتی و ادارات و دانشگاه‌ها همه را به پیروی از تعالیم نورانی قرآن تشویق نماید. کتاب خدا در میان مردم حضور واقعی بیابد و آموختن و تدبر و تعمق در آن برای همه به خصوص جوانان و نوجوانان امری رایج و دایر گردد. در این مورد مسئولیت علما و آگاهان و نویسندگان و گویندگان و رسانه‌های عمومی بسی مهم و خطیر است. 3. فوری ترین هدف تشکیل نظام اسلامی استقرار عدالت اجتماعی و قسط اسلامی است. قیام پیامبران خدا و نزول کتاب و میزان الهی برای همین بود که مردم از فشار ظلم و تبعیض و تحمیل نجات یافته در سایه قسط و عدل زندگی کنند و در پرتو آن نظام عادلانه به کمالات انسانی نائل آیند. دعوت به نظام اسلامی منهای اعتقادی راسخ و عملی پیگیر در راه عدالت اجتماعی دعوتی ناقص بلکه غلط و دروغ است و هر نظامی هرچند با آرایش اسلامی اگر تأمین قسط و عدل و نجات ضعفا و محرومین در سلوحه برنامه های آن نباشد غیر اسلامی و منافقانه است. و از همین جاست که ادعای سلاطین و حکامی که با وجود داعیه مسلمانی و شعار پیروی از قرآن راه دیگر جباران را پیموده و فاصله فقیر و غنی را بیشتر کرده و خود در صف اغنیا قرار گرفته و از درد فقرا و پابرهنگان غافل مانده اند، چه در تاریخ و چه در زمان حاضر همواره از سوی هوشمندان آشنا به معارف قرآن و اسلام مردود دانسته شده است. در نظام اسلامی باید همه افراد جامعه در برابر قانون و در استفاده از امکانات خداداد میهن اسلامی یکسان و در بهره‌مندی از مواهب حیات متعادل باشند. هیچ صاحب قدرتی قادر به زورگویی نباشد و هیچ کس نتواند برخلاف قانون میل و اراده خود را به دیگران تحمیل کند. طبقات محروم و پابرهنگان جامعه مورد عنایت خاص حکومت باشند و رفع محرومیت و دفاع از آنان در برابر قدرتمندان وظیفه بزرگ دولت و دستگاه قضایی محسوب شود. هیچ کس به خاطر تمکن مالی قدرت آن را نیابد که در امور سیاسی کشور و در مدیریت جامعه دخالت و نفوذ کند و هیچ تدبیر و حرکتی در جامعه به افزایش شکاف میان فقرا و اغنیا نینجامد. پا برهنگان حکومت اسلامی را پشتیبان و حامی خود حس کنند و برنامه‌های آن را در جهت رفاه و رفع محرومیت خود بیابند. امام بزرگوار ما این را یکی از اساسی ترین مسائل جمهوری اسلامی دانسته و قوی ترین بیانات را در این باره ایراد نمودند و این خصوصیت غیر قابل تفکیک جمهوری اسلامی است. هیچ حائلی نباید بتواند مسئولین نظام و مدیران بخش‌های مختلف آن را از این هدف اساسی غافل کند. پابرهنگان و کوخنشینان و اکثریت مردم ما که بر اثر سیاست‌های خائنانه و خانه برانداز رژیم ستمشاهی در فقر و محرومیت به سر می‌برند، همواره صادق‌ترین و با اخلاص‌ترین یاوران این انقلاب و این نظام بودند و هستند و نظام اسلامی باید رفع محرومیت از آنان را در صدر برنامه‌های سازنده خود قرار دهد. 4. وحدت کلمه رمز پیروزی ملت ایران در مراحل مختلف بوده و امروز نیز مهمترین وسیله ملت ما برای مقابله با تحریک‌ها و توطئه هاست. با توجه به سرگذشت دوران 10 ساله و تأمل در حوادث آن که حاکی از آسیب ناپذیری جمهوری اسلامی در برابر انواع توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی است، اهمیت وحدت و یک پارچگی ملت و مسئولان بیشتر آشکار می شود. ملت ایران و مدیران و گردانندگان کشور باید برگرد اصول اساسی نظام جمهوری اسلامی مجتمع گشته و همه توان و نیروی خود را برای تحقق و حراست از آن متمرکز کنند و هیچ خواسته و شعار و هیچ انگیزه فردی و گروهی و قومی و فرقه‌ای نتواند فرد و یا جمعی را از تلاش برای آن اصول و رسیدن به هدفهای نظام جمهوری اسلامی باز دارد. همه ملت رشید ایران، مخصوصا آنان که سخن و عملشان در معرض قضاوت و توجه دیگران است، باید صفوف خود را متحد و مرصوص ساخته با وحدت و همکاری و با گام‌های استوار به سوی اهداف عالیه اسلام قدرتمندانه حرکت کنند و دشمنان کمین گرفته را که متلصد فرصتند مایوس سازند. رسانه‌های خبری بیگانه که مظهر تمایلات و سیاست‌ها و نیات خصمانه و اغراض خبیث سردمداران سیاست‌های جهانی‌اند، بر روی هر کلمه و هر اشاره‌ای که از آن بوی اختلاف و دودستگی استشمام شود و یا بتوان چنین وانمود کرد، شدیداً حساسیت نشان داده و با بزرگ کردن نکته‌های ریز و مطرح ساختن استنباط‌های دروغین از گفته‌ها و نوشته‌ها در ایران به طور دائم در تلاشند که شاید بتوانند تصویری مشوش و آلوده به اختلافات و زد و خورد داخلی از ایران اسلامی که به حمد الله برخوردار از وحدت و یک پارچگی کم نظیری است به مردم ایران و جهان ارائه دهند و زمینه دو دستگی و نفاق را با این وسوسه ها به وجود آورند. اینها همه نشانه آن است که امروز دشمن از همه راه ها برای تضعیف جمهوری اسلامی عاجز مانده و بدخواهانه در کمین اختلاف داخلی و شکست وحدت عمومی نشسته است. ملت رشید ایران و مسئولان و متصدیان امور کشور و نمایندگان محترم مجلس، گویندگان و نویسندگان باید مانند همیشه به این طمع خام دشمن پاسخ مناسب را بدهند و وحدتی را که صنع الهی و رحمت شامله حق بر ملت ایران است با همه وجود پاسداری کنند. 5. حفظ عزت و کرامت انقلابی جمهوری اسلامی و ملت ایران در مناسبات بین المللی یکی دیگر از نقاط اصلی است. پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تحولی ژرف در ارتباطات بین المللی از دو نظر به وجود آورد. اول اینکه هیمنه دو ابرقدرت آن روز دنیا را در رابطهشان با دولت‌های ضعیف جهان شکستی سخت داد و ابهتی را که به مرور در چشم ملت‌ها و دولت‌ها به دست آورده بودند به شدت تضعیف کرد. دوم آنکه به ملت‌ها دلگرمی و شجاعت بخشید و جرأت و گستاخی در مقابله با دولت‌های دست نشانده را به آنان تزریق کرد. گرچه این تأثیرات عمیق به تدریج در جهان ظاهر شد و امروز پس از 11 سال چهره سیاسی عالم را دگرگون کرده است، اما همه چشم‌های تیزبین از همان آغاز تشخیص دادند که با پیروزی این انقلاب عظیم عصر جدیدی در مناسبات عالم پدید آمده است. این عصر را باید عصر امام خمینی نامید و ویژگی آن عبارت است از بیداری و جرأت و اعتماد به نفس ملت‌ها در برابر زورگویی ابرقدرت‌ها و شکستن بت‌های قدرت ظالمانه و بالندگی نهال قدرت واقعی انسان‌ها و سربرآوردن ارزش‌های معنوی و الهی.
در روزهای بدرقه امین ایران، هر قاب می تواند روایتگر بخشی از یک حماسه باشد.
اگر در این بدرقه بزرگ حضور داری، تو نیز راوی این لحظه های ماندگار باش.
عکس ها، فیلم ها، مستند های کوتاه و دلنوشته های خود را برای پویش بدرقه یار ارسال کن تا روایت صادقانه مردم از این وداع تاریخی برای همیشه در حافظه این سرزمین ثبت شود.
آثار خود را از طریق پیام رسان بله به شماره 0993-79-42-507 ارسال کنید.
پویش بدرقه یار.
لا حول ولا قوت الا بالله، ایران ما شاء الله.
این پایان یک راه نیست، این تازه آغاز مسیری روشن است.
لا حول ولا قوت الا بالله،
این تنها وداع با عزیزی از دست رفته نیست، این مراسمی با شکوه برای بدرقه آقای شهید از عمق قلب‌های من تا آغوش گشوده حضرت رضا است.
آمدن شاه
وعده دیدار با رهبویان ولایت در این وداع بزرگ دوشنبه 15 تیر ماه تهران، سه‌شنبه 16 تیر ماه شهر قم، 4 شنبه 17 تیر ماه نجف اشرف و کربلای معلا و 5 شنبه 18 تیر ماه شهر مقدس مشهد، حرم پاک رضوی.
بیایید این لحظات با شکوه را برای آیندگانمان ثبت و ضبط کنید.
لحظاتتون به نیکی باد شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. سپاسگزارم که تا این دم با ما همراه هستید. در ادامه به استقبال برنامه بحر در کوزه خواهیم رفت که تا ثانیه‌های دیگر تقدیمتون می‌کنیم. سپاسگزارم که این لحظه ها رو در کنار بخش شبانگاهی از رادیو فرهنگ سپری می‌کنید.